قیمت مصوبه نبود.
900 راس که هم مالی هم نیست، نمیتونم به هیچ عنوان تامین کنم.
شرکت هایی با سودجویی و فریب دامداران سهمیه آنها را خریداری میکردند. علی بادکوبه، کارشناس پلیس امنیت اقتصادی استان:
برخی از این شرکت های تولیدی و کارخانجات و برخی از دلالان اقدام به دریافت رمز و رمز عبور و کد کاربری دامداران می نمایند. دامداران متاسفانه با ناآگاهی در اختیار این افراد و افراد سودجو و کارخانجات قرار دادن و اونها اقدام به خرید سهمیه نهاده های دامداران در سامانه بازرگاه جهاد کشاورزی میکردن که ما با کارهای اطلاعاتی که انجام دادیم و با همکاری تحذیرات موفق شدیم تعدادی از این شرکت‌ها رو شناسایی کنیم.
سعید نوراللهی، مدیر کل تحذیرات حکومتی استان:
مستظر هستید که خوراک دام نهادهای دامی از طریق سامانه بازرگاه که تحت کلید وزارت جهاد کشاورزی است توزیع میشه. مشکلی که به وجود اومد اینه که نهایتاً کالایی دست دامدار، برخی از دامدارا یا مرغداران نرسیده و متاسفانه این نهادها یا خوراک دام از طریق بازار آزاد با قیمت‌های دو برابر یا حتی سه برابر قیمت مصوب یا نرخ دولتیش فروش رفته.
حالا به نظر می‌رسد عدم نظارت متولیان امر باعث این سودجویی‌ها شده.
برخی افراد به اسم دامدار، به اسم مرغدار نهاده را از بازارگاه خرید می‌کنند. حالا یا همون مواد خام را به همون شکل در بازار آزاد به فروش می‌رسونن یا از شرکت‌هایی که تولید کنسانتره دارن معادلش کنسانتره تحویل می‌گیرن و این کنسانتره رو با قیمت آزاد در بازار می‌فروشن. آخر زنجیره بحث گرانی مرغ و گرانی گوشت هست که مجموعه تحذیرات حکومتی استان به جد پیگیرش هست.
با ورود پلیس امنیت اقتصادی، حالا این شرکت ها پلم و پرونده آنها برای رسیدگی به دستگاه قضا معرفی شد.
این انبار به علت عدم رعایت ضوابط تعیینی دولت پلم شد.
دامداران در صورت مشاهده موارد مشابه می توانند با شماره گیری 135 تحذیرات حکومتی را در جریان بذارند. صابری، خبرگزاری صدا و سیما.
روزانه 12,000 تن انواع نهاده دامی از بندر امیرآباد مازندران به نقاط مختلف کشور عرضه می شود.
پهلوگیری روزانه 5 فروند کشتی نهاده های دامی در بندر امیرآباد.
3,000 تن نهاده دامی بارگیری کردیم تا در بندر امیرآباد تخلیه شود.
موساپور، مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد:
میانگین خروج کالا از بندر برای مقاصد هدف و استاندارهای متقاضی کالای اساسی تقریبا 12,000 تن در روز هست.
سیلوها و انبارهای بندر امیرآباد پر شده از نهادهای دامی. موساپور، مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد:
بیش از 450,000 تن در واقع نهاده دامی کالای اساسی شامل جو، ذرت، گندم و روغن خوراکی در بندر امیرآباد موجوده.
برای تخلیه مشکلی وجود نداره؟
ما هیچ مشکلی در خصوص تخلیه و بارگیری کالا نداریم.
بیش از 1,500,000 تن نهاده دامی 8 ماه امسال از این بندر به نقاط مختلف ارسال شد و کامیون‌ها همچنان در حال بارگیری هستند.
چه محصولی بار زدی؟
محصول جو.
برای کدوم استان؟
واسه اصفهان.
برای کدوم استان؟
برای کرج.
چه محصولی داریم بار می‌زنی؟
جو.
برای کدوم استان؟
برای نیشابور.
نهاده های دامی به طور مستمر از بندر امیرآباد تخلیه و بارگیری می شوند و پشتیبانی امور دام به عنوان متولی امور توزیع خرید کالا از بازرگانان را انجام می دهد. تیموری، سرپرست جهاد کشاورزی مازندران:
امروز حدود 104,000 تن ذرت برای بخش طیور و 10,000 تن جو برای دامهای سبک و همچنین 18,000 تن جو برای گاوداری‌های صنعتی در کل کشور در بازارگاه بارگذاری شد.
پشتیبانی امور دام علاوه بر جو، ذرت و گندم قرار است با خرید کنجاده سویا نیز دست دلالان را کوتاه کند تا آرامش به بازار نهادهای دامی بازگردد.
برای تأمین کنجاله سویای این عزیزان هم رایزنی‌های زیادی انجام شد تا هفته بعد انشاءالله یک بارگذاری خوبی رو از کنجاله سویا هم داریم.
ورود نهادهای دامی به بندر امیرآباد و عرضه سریع آن تأثیر مستقیم در کاهش هزینه‌های تولید دام و تثبیت قیمت مواد پروتئینی خواهد داشت.
در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 2,000,000 تن انواع نهادهای دامی وارد بندر امیرآباد شده و از این بندر به تمامی نقاط کشور عرضه گردید. مهدی حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، بندر امیرآباد، بهشهر.
فرودگاه‌های زیادی در کشور وجود دارند که از نظر اقتصادی فعال نیستند، اما نشست و برخاست هواپیماهای کوچک زیر 20 نفر می‌تواند این فرودگاه‌ها را به صرفه کند و مراکز جدیدی برای اقتصاد هوانوردی بسازد.
پرنده‌های کوچک افق‌های بزرگ.
در دل فرودگاه‌های کم صدا همیشه یک فرصت پنهان است. فرصتی که با پروازهای کوچک میتونه به جریان بزرگ هوانوردی کشور وصل بشه.
اگر فرودگاه‌های کوچک با هواپیماهای زیر 20 نفر فعال بشه، حجم کل ترافیک کشور بالاتر میره، نقاط بیشتری روی نقشه هوایی ایران روشن‌تر میشه و جذابیت ایران به عنوان پل هوایی منطقه بیشتر خواهد شد.
در حالی که بسیاری از فرودگاه‌های کوچک کشور با کمبود پرواز روبرو هستند، تبدیل به فرودگاه‌های غیر اقتصادی شدند. هواپیماهای کوچک میتونن نقطه آغاز پویایی دوباره این فرودگاه‌ها باشن. حسین پور فرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:
هواپیمای کوچک خیلی میتونه در رونق فرودگاه‌های غیر اقتصادی کمک بکنه. اگه شما یه فرودگاه غیر اقتصادی و نشست و برخاست کافی توش داشته باشی، عملاً میتونی اقتصادیش کنی.
یکی از این مناطق در پهنه شمال غرب ایران، قلب لوجستیکی راهگذر شرق به غرب، توان تبدیل شدن به دروازه هوایی به سوی اروپا رو داره و به عنوان مزایای این راهگذر نسبت به راهگذرهای رقیب میتونه باشه. حسین گروسی، مدیر عامل منطقه آزاد ماکو:
فرودگاه بین‌المللی ماکو به لحاظ موقعیت ویژه‌ای که داره میتونه هم در لوجستیک و موضوع کارگو فعال بشه.
شهریار افندیزاده، استاد دانشگاه:
کوریدور شرق به غرب امروزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست، دلیلی که ما میتونیم محصولاتی که از چین به سمت اروپا هست از این مسیرها عبور دهیم. خب طبیعتا ایران در کوریدورهای شرق به غرب رقبای بسیار نزدیکی داره که تلاش میکنن که این محصولات از کوریدورهای خودشون عبور کنن.
با افزایش نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه ماکو، انرژی نهفته اون در راهگذر شرق به غرب آزاد خواهد شد. ابوالفرز برغمدی، مشاور امور حمل و نقل منطقه آزاد ماکو:
ما میتونیم از این ظرفیت فرودگاه استفاده بکنیم و مثل یک شبکه مویرگی مسافرین اطراف منطقه آزاد ماکو رو، چه داخلی چه خارجی، اینها رو بتونیم توسط ناوگان هواپیماهای کوچک منتقل بکنیم به فرودگاه‌های بزرگترمون در استان و استان‌های همجوار.
شبکه پویا از کانون‌های کوچک و مسیرهای متصل مویرگی اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی رو زنده و حرکت پذیر می‌کنه، جایی که هر نقطه کوچک می‌تونه سرچشمه جریان‌های بزرگ اقتصادی باشه. محسن سعیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
در گلخانه های خراسان شمالی روش های نوین مبارزه زیستی جان گرفته است. با تله های فرمونی آفات مهار می شوند و محصولی سالمتر بدون سموم شیمیایی به دست می آید و سبب می شود ما را به سمت وابستگی کمتر به سموم پیش ببرد.
تله های فرمونی سالهاست به عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت تلفیقی آفات شناخته می شن. این روزها در یکی از گلخانه های مدرن شهرستان شیروان از این روش جهت کنترل آفات استفاده شده است. فرید شیرغانی، گلخانه دار شیروانی، هم اظهار کرد:
مجموعه است که در اون انواع فلفل، گوجه فرنگی و بادمجان تولید میشه. گلخانه به صورت هیدروپونیک است و سد زیر کشت اون در حال حاضر 1.5 هکتار هست.
امید میساق، مدیر حفظ نباتات استان، هم گفت:
ما هدف اصلیمون از این فعالیتی که انجام شده کاهش مصرف سموم، استفاده حداقلی از سموم مجاز و استفاده از سایر روش‌های مبارزه هستش که بتونیم آفات و بیماری که تو گلخانه داره رو با سایر روش‌ها کنترل کنیم. همونجوری که مشاهده میشه ما تو این گلخانه هم استفاده از کارت زرد داشتیم، هم استفاده از فرمون‌های مختلف داشتیم در شکار انبوه آفات مثل توتا استفاده میشه و جز گلخانه هستش که حداقل 6 ماه از سالو هیچ گونه سم شیمیایی وارد این گلخانه نمیشه و جز سالمترین و پاکترین محصولات تولیدی استان ما هستش.
انسیه رنجبر، مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی شیروان، هم گفت:
ما با هدف کاهش مصرف سم و تولید محصولی سالمتر برنامه شکار انبوه رو در گلخونه ها به اجرا درآوردیم. در کشت جدید گلخونه برای کنترل پروانه مینوس توتا و همچنین مگس سفید تله فرمون توتا رو کار گذاشتیم. در هر دوره 200 عدد فرمون در اختیار گلخونه دار قرار دادیم و به فاصله هر 20 روز این فرمون ها تعویض شدن و همچنین 2000 عدد کارت زرد رو ما برای کنترل مگس سفید در گلخونه نصب کردیم.
مدیر جهاد کشاورزی شیروان هم از انجام روش های مختلف جهت مبارزه با آفات در سطح گلخانه‌های شهرستان خبر داد و گفت: مهندس رضا قلی‌زاده، مدیر جهاد کشاورزی شیروان:
ما استفاده از روش‌های بیولوژیک و غیر شیمیایی رو در مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی در دستورکار خودمون قرار داریم. به همین منظور و به طور ویژه در گلخانه های سطح شهرستان که چیزی حدود 14 هکتار ما در سطح شهرستان گلخانه فعال داریم، استفاده از کارت زرد، روش های استفاده از فرمون ها و همچنین استفاده از در واقع تله های آفت ها و حشرات غیر مفید از روش هایی هست که برای این منظور استفاده میکنیم.
جواد حشمتی، خبرگزاری صدا و سیما، شیروان.
ناترازی گاز مهمترین چالش فصول سرد سال است. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، در روزهای اوج مصرف حدود 250 تا 300 میلیون متر مکعب در روز ناترازی گاز وجود دارد. انرژی که گرما و آسایش خانه ها با آن گره خورده و بیش از 80% گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می شود. پس صرف جویی هر کدام از ما به گرمتر شدن خانه هموطنان کمک می کند.
قبلا تو خونه ها تنور بود و نان می پختیم. از سوخت های طبیعی استفاده می کردیم و کرسی می زاشتیم.
گاز، انرژی که گرما و آسایش خانه ها با آن گره خورده است.
شکر خدا هم کشورمون از همه نعمت الهی به خصوص گاز و نفت برخورداره.
گاز واقعا نعمت بزرگیه و مردم هم استفاده میکنن. خیلی خیلی خوبه.
با آمدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز، از میزان آمادگی شهروندان برای مدیریت مصرف این نعمت الهی هم پرسیدیم.
من آمادگی ندارم برای گاز قطعشه.
مثل قدیم نیست که از چوب استفاده کنیم واسه گرمایش اینا.
بیش از 80% گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف میشه. پس صرف جویی هر کدام از ما به گرمتر شدن خانه همه هموطنان کمک می کند.
واقعا کم مصرف باشید، چون هم دیگران استفاده می کنند، هم برای جامعه من نفعش بهتره، خوبتره.
به گفته کارشناسان، رعایت دمای 18 تا 21 درجه، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و تعمیر و سرویس کردن به موقع آنها مهمترین راه های پایداری شبکه گازرسانی است.
با مصرف بهینه و رعایت الگوی درست می توانیم انرژی را حفظ و فصل سرما را بدون مشکل سپری کنیم. امید رشیدیان، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
مشاهده یک گونه نادر پلنگ ایرانی در منطقه بیرک سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان. منطقه حفاظت شده جنگلی بیرک یکی از مناطق بکر و دیدنی شهرستان سیب و سوران است که محل زیست حیوانات نادر و کمیاب از جمله پلنگ ایرانی در استان به شمار می رود.
منطقه حفاظت شده بیرک دارای گونه‌های کمیاب و نایاب جانوری است که در مرز انقراض هستند.
موسی دهقان‌نژاد، رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان سیب و سوران، در این باره گفت:
در این منطقه گونه‌های جانوری و گیاهی بسیار بسیار خوب و نادری وجود داره و بهترین مکان برای زیست گونه منحصر به فرد این منطقه یعنی پلنگ ایرانی است.
پس از ماها چشم انتظاری محیطبانان و پس از 8 سال دوباره تصاویر پلنگ ایرانی این حیوان نادر ضبط شد.
موسی دهقان‌نژاد، رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان سیب و سوران، در این باره گفت:
از 4 تا دوربین ما تونستیم تصویر برداری کنیم. خب این نشان دهنده مکانی مؤمن، تغذیه مناسب و همینطور بهترین زیستگاه برای این حیوان محسوب میشه.
اما این حیوان نادر و کمیاب بدون زحمت برای مردم منطقه نیست و باعث از بین رفتن دام‌های عشایر میشود.
پلنگ ها به دام‌های ما آسیب میزنند. تعداد پلنگ ها زیاد است.
حسن‌زاده از محیطبانان محیط‌زیست توصیه‌ای نیز به مردم داشتند.
توصیه ما به مردم خاشینشین کوبیر که این است که مانند سال‌های گذشته در حفظ و نگهداری این گونه ارزشمند نایاب همکاری لازم را.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان، این وضع موجب می شود آلاینده های جوی در هوای استان های پرجمعیت و صنعتی افزایش یابد. در پی افزایش آلاینده های جوی، سازمان هواشناسی برای استان های تهران، مرکزی و آذربایجان شرقی هشدار نارنجی صادر کرده است.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:11 خواهد بود. روز بخیر، خدا نگهدار.
سینه اول ما
نام زیبایی خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سر بلند باشید. سلام. خنجری را
پیوسته سم.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از تمام
ارغوب ملت فلسطین.
سنگ زدید به برنامه ما.
سلام علیکم. با پشت کنکوری هستم. به
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام، عصر پاییزیتون بخیر. در هشتمین روز از آذر ماه و در بخش دوم از برنامه‌های امروز رادیو ایران، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 10 شب در کنار شما خواهیم بود. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه مورد پسندتون واقع بشه.
قهرمان ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. جوان خوش آتیه شنای ایران هیچگاه از تلاش دست نکشید. و با عزم راسخ خود به عنوان ملی پوش کشورمان حضور در باشگاه‌های آلمان رو برای موفقیت سریع‌تر در این رشته که صدم ثانیه‌ها تعیین کننده است انتخاب کرد.
اون مسابقه مهمه دیگه، اون شناهای قبلی مهم نیست، دوباره همه از یه نقطه شروع می‌کنن. برای همین هر اتفاقی ممکنه بیفته، مخصوصا با صدم های ثانیه ممکنه من حتی مدال رو از دست بدم و جنگ صدم ثانیه هست، بس همین از قبل چیزی معلوم نیست.
سامیار عبدالی متولد سال 1381 در کرج و از کودکی با شنا و ورزش های آبی مانوس بوده. سامیار عبدالی که به لقب سریع ترین شناگر ایران معروفه، حد نصاب 50 متر آزاد مسافت های بلند و کوتاه رو هم در کشورمون در اختیار داره. سامیار عبدالی در سالهای گذشته حد نصاب ورود به رقابت‌های قهرمانی جهان را هم کسب کرد. اما مهمترین افتخار سامیار عبدالی در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در سال 2025 ریاض عربستان به ثبت رسید. او که نماد اراده و تلاش در شنای ایرانه، با ثبت زمان 22 ثانیه و 44 صدم ثانیه در ماده 50 متر آزاد، اولین نشان تاریخ شنای ایران و اولین نشان زرین کاروان ورزشی ایران در این رویداد مهم رو به نام خودش ثبت کرد.
جا اشتباهی برای هیچ شناگری نیست. 10 متر پایانی است. کدام شناگر به عنوان نفر نخست دیواره رو لمس خواهد کرد؟ از شناگری از مس چی کار میکنه؟ کدام یک دیواره رو لمس کرد؟ سامیار عبدالی در جایگاه نخست قرار میگیره با زمان 22 ثانیه و 44 صدم ثانیه. اولین مدال کاروان شنای ایران در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی. سامیار عبدالی شیرپسر شنای ایران. جنگیدن تا پای جان برای ایران رو معنی میکنه.
سامیار عبدالی بعد از این قهرمانی مهم در رشته شنا، نشان خود رو تقدیم به مردم ایران کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسب کنم و تقدیم به مردم ایران گرفتم.
او از تلاشش در این مسابقات بیشتر صحبت میکنه. سامیار عبدالی امیدوار بتونه در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا نشان دیگری رو برای ایران به ارمغان بیاره.
بازی‌های آسیایی خب همونجوری که میدونید کشورهایی مثل چین، کره، ژاپن میان که اگه واقعا ببینیم با چه امکاناتی میان، به چه حمایت‌هایی از ورزشکاراشون می‌کنن، واقعا مدال‌آوری رو تو ناگویا یه معجزه می‌بینیم. ولی خب باز با اینها ناامید نیستم. تمام تلاشمو میکنم تو این 11 ماه باقی مونده و امیدوارم که بتونم بهترین نتیجه رو بگیرم.
تلاش سامیار عبدالی بار دیگر ثابت کرد که هیچ سدی برای ایران و ایرانی وجود نداره. در رشته شنا که کسب موفقیت بسیار دشواره، ورزشکار کشورمون تاریخ رو تغییر داد.
زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی، شهید حسن جوادیان در خانواده مؤمن، پرتلاش و صمیمی رشد کرد. خانواده‌ای که گرم بودن رابطه‌هایشان روحیه مسئولیت پذیر و اخلاق مدار حسن را شکل داد. او از همان نوجوانی به آرامی، ادب و کمک کردن به دیگران شناخته می شد. هر کاری را با دقت انجام می داد و همیشه آخرین نفری بود که از انجام وظیفه کنار می کشید. همین ویژگی ها باعث شده بود اطرافیانش به او تکیه کنند و حرفش را قبول داشته باشند. وقتی جنگ آغاز شد، حسن احساس کرد نمیتواند تنها نظاره‌گر باشد. با ایمان و اراده‌ای که در دل داشت، راهی جبهه شد تا سهم خودش را در دفاع از مردم و خاکش ادا کند. ورود او به جبهه تنها یک تصمیم احساسی نبود، ادامه همان مسیری بود که سالها با صداقت و مسئولیت پذیری در زندگیش دنبال کرده بود. در یگان عملیاتی خیلی زود توانایی‌هایش دیده شد. حسن در شناسایی، دیدبانی، انتقال مهمات، پشتیبانی نیروها و کمک به مجروحان چهره‌ای فعال و قابل اعتماد بود. شب‌هایی که باید از دل تاریکی و سکوت عبور می‌کردند، او پیش قدم می‌شد و مسیر را برای گروه باز می‌کرد. در عملیات‌های مختلف در محورهای غرب و جنوب، حضورش برای همرزمان نوعی آرامش و اطمینان بود، چون می دانستند اگر حسن همراهشان باشد کار با نظم و دقت پیش می رود. در یکی از همین عملیات ها که دشمن منطقه را به شدت زیر آتش گرفته بود، حسن هنگام پشتیبانی و رساندن مهمات متوجه چند همرزم گرفتار در میدان تیر شد. بدون تردید به سمت آنها برگشت، کاری که همیشه انجام می‌داد، گذاشتن جان خود برای نجات دیگران. در همان لحظه ترکش خمپاره به او اصابت کرد و حسن جوادیان در اوج خدمت در مسیر انجام وظیفه به شهادت رسید.
خدا حافظ ای سایه سار همیشه، اگر سبز رفتی، اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
نامش امروز نه فقط نماد یک رزمنده که نشانه انسانیت، صداقت و مسئولیت پذیری است. یاد و نامش جاودانه و گرامی باد.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران. من زاده ایران، جز مهر نمیدانم.
ایران را بشنویم.
نگین ناماوران ایران زمین.
استاد که سالهای مدیدی را به تدریس و تحقیق در حوزه علم فیزیک گذرانده، به خوبی می‌داند که فیزیک علم شناخت قوانین حاکم بر طبیعت است که تلاش دارد این روابط را با زبان علم بیان نماید. با این همه او از جوانی تا کنون به دنبال تربیت دانشجویانی بوده که بتوانند زندگی روزمره مردم را با قوانین سخت فیزیک پیوند زده و از این ره گذر خدمتی را برای مردم انجام داده باشند. او با صبر، سخت کوشی و متانت موفقیت‌های زیادی را در این زمینه به دست آورده است.
محمد تقی توسلی در سال 1321 در شهر همدان متولد شد. دوره دبستان و دبیرستان را در همان شهر به پایان رساند و سپس برای ادامه تحصیل در رشته فیزیک وارد دانشکده علوم دانشگاه تهران شد. او پس از اخذ مدرک کارشناسی به توصیه استادش دکتر محمود حسابی به کار در آزمایشگاه اپتیک دانشگاه تهران مشغول شد و همزمان به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران نیز پرداخت. توسلی پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد برای تکمیل تحصیلات به انگلستان رفت و در سال 1357 از دانشگاه لندن دکترا گرفت. او پس از بازگشت به کشور در دانشگاه تهران به تدریس و تحقیق پرداخت و از آن زمان تا کنون به طور مستمر در حوزه‌های مختلف علم فیزیک و به خصوص رشته اپتیک به فعالیت‌های تأثیرگذار علمی و پژوهشی اهتمام ورزیده است. تربیت شاگردانی برجسته، تألیف کتاب‌ها و مقالاتی سودمند، ثبت اختراعات متعدد و تولید شیشه اپتیک در ایران را می‌توان از جمله فعالیت‌ها و تلاش‌های خستگی ناپذیر این استاد فرهیخته برشمرد.
از جمله تلاش‌های ارزشمند دکتر محمد تقی توسلی، اهتمام ایشان به حل نیازمندی‌های زندگی روزمره مردم و حل آنها با استفاده از قواعد و قوانین علم فیزیک می‌باشد.
دریافت جایزه و مدال گالیله از کمیسیون بین‌المللی اپتیک در سال 2010 میلادی توسط دکتر محمد تقی توسلی از جمله افتخارات بین المللی این فیزیکدان برجسته می باشد.
نگین
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی، با برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
غذا با سین چی نوشتین؟
سالاد.
منم نوشتم سالاد.
سالاد دیگه؟ نمیشه که همه عین هم؟
آخه اینا سالادای متفاوت.